یه همکاران خوب من با برنامه زنده زنگ اقتصاد با شما هستن، همراهمون باشید.
زنگ اقتصاد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید. یک شنبه دومین روز از دومین ماه سال 1403 خورشیدی با افتخار با شما هستیم. حدود 50 دقیقه پیش رو برنامه زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 تقدیم حضورتون میشه و منتخبی از این برنامه هم روزهای پنجشنبه ساعت 10 صبح براتون آماده میشه که بشنوید از همین طول موج. امروز هم حاضریم سر قرار برای همکلامی با شما مثل همیشه سه کلاس درسی رو داریم: کلاس بورس، کلاس بازاریابی و فروش و کلاس مدیریت منابع انسانی. خوش اومدید به این دانشگاه اقتصادی. سه استاد، سه مدرس تدریس این سه کلاس رو بر عهده دارن. کلاس اولمون کلاس بورسه و موضوعی که در این جلسه به اون میپردازیم صندوق طلا هست و از مزایای سرمایه گذاری در طلا خواهیم گفت. دومین کلاسمون کلاس بازاریابی و فروشه و رفتیم به سراغ موضوعی که شما پیشنهاد داده بودین: آموزش بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری. و سومین کلاس، آخرین کلاسمون کلاس مدیریت منابع انسانی هست. مثل همیشه یه زنگ اقتصاد و به سراغ اهمیت انگیزه و دلبستگی سازمانی کارکنان رفتیم. درباره هر کدوم از این سه کلاس اگر نظر و سوالی دارید پیامک بکنید به 30,000-3637. راستی میشنوید برنامه رو؟ اگه حضور دارین سر این سه کلاس پیامک ارسال بکنید به 30,000-3637 تا حاضری خودتون رو اعلام کرده باشید. کلاس اول کلاس بورس رو آقای امیر حسین بی‌طرفان تدریس میکنن. کلاس دوممون کلاس بازاریابی و فروش است و سر کلاس مدرس آقای دکتر مهدی سیاه‌نیا خواهیم نشست. و سومین کلاسمون کلاس مدیریت منابع انسانی هم توسط خانم ندا مفاخری آموزش داده خواهد شد. پیشنهاد موضوع هم برای برنامه‌های آتی بدین برای هر کدوم از سه تا کلاسمون تا در برنامه‌های دیگه به موضوع پیشنهادی شما بپردازیم. و ما بریم به سراغ کلاس اولمون، کلاس بورس و صندوق‌های طلا.
اه صندوق طلا به نظر من یه چیز خیلی خوب بود که این اواخر تا حدودی میدونم اطلاعات دارم وارد شده. خیلی خوبه، ما مثلا به جای اینکه طلا بگیریم بخوایم توی خونه انباش کنیم، میتونیم از این طریق سرمایه‌گذاریمون رو انجام بدیم، تو بورس سرمایه‌گذاری کنیم و همون اندازه مقدار طلا بگیریم، خیالمون هم راحته که جای امنی هم هست.
صندوق طلا یه حالا سهام در واقع مثل بقیه سهام ها، یه حالا صندوقایی هستن که هر سهمی که میخری ازش یه بخشی مثلا طلا خریدی، انگاری اونجور چیزی که طلا خریدی و مزایاش اینه که هم طلای واقعی دستت نیست که نگران امنیت و نگهداریش باشی و اینکه مثل طلا بالا میره پایین میاد، همون نوسان طلا رو داره و اینکه طلا توی بانک میمونه و اگه نیاز بشه شاید بانک با این طلا بتونه کار کنه و باعث تورم توی جامعه و آشفتگی بازار نشه.
صندوق طلا در بورس، خب صندوقیه که شما مثل صندوقهای دیگه‌ای که حالا ارائه میشه میتونید یه دفعه طلا دارید نگار بخرید و حالا خوبی که داره اینه که شما به جایی که مثلا برید طلا رو به صورت خود جنس رو بخرید بیایید و اولا سهامش رو میخرید و مزیت اولش اینه که خب اون مالیات ها و اتفاقاتی که در خرید طلای عادی باباش باباچه هستیم و کارمزد رو اینجور اتفاقات اینا رو نداریم و عملا اومدیم انگار طلا رو بدون مالیات خریداری کردیم. خب این خودش یک وضعیت در سرمایه گذاری که شما طلا رو میری الان میخری یه مالیات دیگه موقع فروش دیگه اون مالیات عملا هست و شما دیگه اون مالیات به تعلق نمیگیره.
بله، سوالی که از شنوندگان پرسیدیم همینه، صندوق طلا چیه و فکر میکنید مزایای سرمایه گذاری در این صندوق در بورس چی هست؟ بریم پاسخ کاملتر و درستتر و دقیقتر از زبان کارشناس زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
هجده و هفت دقیقه همراهید با زنگ اقتصاد از رادیو اقتصاد و صحبت‌های مردم رو در خصوص کلاس اول کلاس بورس شنیدیم. صندوق طلا چیه و مزایای سرمایه‌گذاری در اون چگونه است؟ همراه میشیم با مدرس کلاس آقای امیرحسین بی‌طرفان. آقای بی‌طرفان گرامی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و خوش آمدگویی دارم.
سلام و عرض ادب خدمت برادر بزرگ جناب
درود بر شما، باعث افتخاره که بار دیگر صدای حضرت عالی رو میشنویم. آقای بی‌طرفان گرامی، یه تعریفی داشته باشی مثلا از صندوق‌های طلا و خیلی دربارش سوال دارم. بعد از تعریفی که ابتدا حضرت عالی بیان کردیم بریم به سراغ سوالات دیگه.
بله در خدمت هستم. ببینید صندوق‌های طلا یا همون صندوق‌های قابل معامله طلا یا گولد ETF هایی که توی بازار سرمایه ما تقریبا میشه گفت دیگه سنشون به 10 سال میرسه، یکی از ابزارهای خیلی خیلی مهمی هستن که در واقع کنترل بازار طلا رو تا حدودی تونستن توی این بازار انجام بدن، یعنی جایگزینی شدن برای طلای فیزیکی. به چه صورت؟ به این صورت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا و سکه که حالا سکه های خود بانک مرکزی و طلای آب شده شمش، در واقع سرمایه گذارها به اونها اعتماد میکنن و به پشتوانه اون طلایی که در پشتشون دارن این صندوق ها رو میخرن به جای اینکه خود فیزیک طلا رو بخرن. یه سری مزایا داره این صندوق های طلا، حتی معایب هم داره، معایبش تعطیلی بازار هستش. من شخصا اینو بارها توی یادداشت‌های مختلف اینو اشاره کردم که تعطیلی بازار طلا مخصوصا روزهای پنجشنبه، یعنی بازار بورس و صندوق‌های طلا و عدم امکان معامله‌اش یکی از تهدیداش بوده، اما فرصتش این بوده که خب معافیت‌های مالیاتی داره و ریسک‌های سرقت و تقلب بودن طلا رو به صفر رسونده و اینکه سرمایه سرمایه‌گذاران در واقع خیلی امن بوده و قابل مشاهده و رصدیده و همیشه این خرید و فروش آسان یکی از انگیزه های بزرگ سرمایه‌گذارا توی این صندوق‌های طلا بوده.
خب چه آموزش خوبی. کد بورسی جداگانه به جز کد بورسی که داریم باید کسی که میخواد توی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری بکنه دریافت بکنه یا خیر با همون کد بورسی که نمادهای مختلف رو خرید و فروش میکنه و فعالیت داره در بازار سرمایه میتونه اقدام بکنه برای صندوق‌های طلا؟
خیر، کد بورسی جداگانه نمیخواد، فقط اونجایی که من در جریان هستم کارگزاری های خاصی اجازه، یعنی این نماد توشون قابل معامله هست که روز به روز داره تعداد این کارگزاری ها بیشتر میشه، تا اینکه من الان سراغ ندارم کارگزاری که دیگه این نماد تو نمادهای صندوق های طلا توشون قابل معامله نباشه. میتونن سرچ بکنن توی سامانه TSE/TMC که همون مال در واقع سامانه بورس اوراق بهادار هست، اونجا صندوق های طلا رو شناسایی بکنن و حالا تحقیقات روشون انجام بدن. چون الان من فکر میکنم توی این مصاحبه بس این مجال نگنده که من اسم بخوام ببرم، شاید حالا هر چیزی، ولی خب نمادهایی هستن که میتونن پشتوانه طلا و پشتوانه سکه جداگانه هستن، یعنی انگار سرمایه‌گذار رفته طلا بخره یا رفته سکه بخره.
درست
است. و دامنه نوسان خیلی قشنگی که داره یه مقدار انگیزه رو زیادتر کرده. یه دامنه نوسان مثبت منفی 10 داره و این اخیراً از برج 11 یعنی از بهمن ماه 402 تا همین امروز که من خدمت شما هستم، یکی از در واقع مزایای گل بازارش بوده که ما دیدیم با همزمان با رشد طلا، رشد قیمت طلا و ارز تو کشورمون، این صندوق ها هم رشد کردن و سرمایه سرمایه‌گذارا رو واقعا حفظ کردن. و خیلی خیلی از اون تقاضایی که تو بازار فیزیکی طلا بود رو در واقع جمع کردن و الان هم میبینیم که باز آروم گرفتن بازار به واسطه برطرف شدن تهدیدهای خارجی و دشمن ها، این بازار در واقع آروم گرفته و خیلی امروز هم متعادل معامله شد، خیلی عمالی.
آقای بی‌طرفان گرامی، درباره کارگزاری ها گفتین، این سوال به ذهنم رسید که توی کارگزاری مختلف روش ها نام، حالا صندوق طلا نام ها متفاوت هست، میزانی که باید حتما خریداری بکنیم متفاوته، یا نه قوانین به صورت قوانین یک پارچه بازار سرمایه هست، فقط کارگزاری نامش فرق میکنه؟
ببینید، کارگزاری ها که همون در واقع پلتفرم های بورسیمون هست،
بله،
فرق نمیکنه. نه نمادی رو توی دقیقا مثل خرید و فروش نمادهای بورسی هست، هیچ تفاوتی نداره. یعنی مثلا ما طلا، آلتون، نمیدونم گنجینه، هر چی که هست رو سرچ بکنیم بیاد، همونو میتونیم خرید بکنیم و تمام اون در چیزش میگن اون قسمتی که میخوان بخرن، مبلغی که میخوان، حداقلی که بخوان بخرن هم دقیقا مثل خرید و فروش سهام هست.
قوانین پس یک پارچه هست.
بله بله، فکر میکنم 1,000,000 تومان باشه. البته من چون الان حضور ذهن ندارم، دیگه الان یه امتحانم که دیگه پولی نیستش، هر کس بخواد خرید بکنه
حداقل سرمایه گذاری میفرمایین 1,000,000 تومان.
بله بله. اتفاقا اتفاقی که تو این 20 روز اخیر افتاد، یعنی از بعد از تعطیلات نوروز، این صندوق ها خیلی رشد خوبی هم داشتن و تا قبل از این من یه تحقیقی خودم نوشته بودم در مورد صندوق های طلا، تا قبل از این اتفاقات و قبل از اقبال سرمایه گذاران به صندوق های طلا، طلا بعد از بازار فیزیکی حرکت میکرد. اما اتفاق جالبی که افتاده تو این چند وقت اخیر، طلا خودش یک نوع پرچمدار شده، یعنی صندوق های طلای بورسی میشه رفتار سرمایه گذارها رو توش دید و به نوعی تقلب گرفت از بازار به بازار در واقع فیزیکی طلا. ما دیدیم که وقتی که روز سه شنبه هفته گذشته، وقتی که طلا و دلار روی قیمت سقف خودشون بودن، طلا از دلار تلگرامی و دلار غیر رسمی روی سقف خودشون بودن، صندوق طلا هجوم فروش داشت، خیلی عرضه توش زیاد شد و بعد از اون بازار رسمی طلا و دلار هم فروکش کرد. اون تابوتابی که توش بود از این رفتین هم حالا یه نکته بود که من اخیرا دیدم و خواستم.
بسیار عالی، اینم آموزنده بود. و قیمت طلایی که توی بازار حالا سرمایه به صورت صندوق خریداری میکنیم نسبت به قیمت طلای درون بازار به صورت فیزیکی خریداری میکنیم، کمتر هست، بیشتر هست، یا متفاوت؟ گاه بیشتره، گاه کمتره، نمیشه براش یه خط مشی رو مشخص کرد؟
ببینید، قیمت گذاریش به اون صورتی که ما بخوایم قیمت طلای بیرون، یعنی مثلا الان گرمی فکر میکنم 2,600,000 تومان باشه یا کمتر بیشتر، اونجوری قیمت گذاری نمیشه. چرا؟ چون واحدهای صندوق ها بر مبنای سرمایه ثبتشون و بر مبنای داراییشون هست. برای مثال یکی از صندوق های طلا ممکنه قیمتش، هر واحدش امروز 23,000 تومان باشه. خب و این تا تابعی از اون دارایی های خودشه، یعنی رفتی به قیمت طلای بیرون.
میدونی از چه جهت مطرح کردم؟ شاید بعضی حالا اون مخاطراتی که داره و به عنوان مزایای صندوق طلا به حساب میاد رو بپذیرن، اون مخاطرات رو بخوان فیزیکی استفاده بکنن از طلا، زیباییش به عنوان یک سرمایه و هر آنچه که هست، یک قیاسی بخوان انجام بدن و تصمیم گیری داشته باشن بعد از آموزشی که شما میدین که به صورت فیزیکی تهیه بکنم یا صندوق. حالا میرن بعد از اینکه بحث حالا فیزیکی یا غیر فیزیکی بودنش رو میرن سراغ قیمتش. میخوام از این جهت بدونن اون گروه
قیمتش دقیقاً مثل بازاره، یعنی تابعی از قیمت بازاره، هیچ تفاوتی نداره. البته یه لگ منفی داره، یعنی چی؟ یعنی که فکر میکنم با چند ساعت تأخیر توی اون پورتفوی سرمایه گذاری صندوق‌های طلا آپدیت میشه. یعنی یه لگ چند ساعته داره که اون هم با هوشمندی سرمایه گذاره و عرضه و تقاضایی که تو بازار ایجاد شده حد کردن، این لگ هم برطرف شده. این تأخیر زمانی هم تا حد زیادی برطرف، یعنی الان به شدت آنلاینه. به محض اینکه طلا توی بازار بالا و پایین بره، قیمت واحدهای صندوق هم بالا و پایین بره. ولی خب قطعا سرمایه گذاری توی صندوقهای طلا فقط در سرمایه گذاری میخواد، یعنی کسی که بخواد نوسانات و سفت بازی بکنه در بازار طلا و حفظ ارزش پول ملی بکنه، فقط اینجا به درش میخوره. وگرنه طلای فیزیکی به واسطه اون زینتی بودنش خب جایگزین ممکنه نداشته
باشه. و سوالی که یکی از همکلاسیامون ارسال کردن آقای بی‌طرفان به 30637 رو مطرح بکنم، درباره نحوه نقد شوندگی، همینطور کارمزدی که زمان خرید بعد از زمان گرفته میشه و کارمزدی که حالا زمان فروش داره، مثل نمادهایی که در بازار سرمایه چه بورس چه فرابورس ما میپردازیم برای خرید یک سهم خاص، درباره نحوه نقد شوندگی و کارمزدها هم میفرمایید؟
کارمزدش که فکر میکنم نصف باشه، چون من دقیق نمیدونم، ولی میدونم که کمتر از، یعنی اصلا فکر میکنم صفر هم اصلا باشه، یعنی فقط ما یه کارمزد کوچیکی به کارگزاری برای خرید و فروش میپردازیم و دیگه اصلا هیچ کارمزدی نداره، مالیات هم نداره. ولی نقد شوندگیش توی 6 ماه اخیر به شدت خوب بوده، چون تمام نمادهای طلایی و تمام صندوقهای پشمانه طلا یک بازارگردان براشون انتخاب شده که نقد شوندگی این بازار رو به شدت زیاد کرده و حتی توی تقاضاهای زیاد که تقاضاهای زیاد عرضه داشتن و توی عرضه‌های زیاد هم تونستن جمع بکنن و بازار رو نقد شونده بکنن. من خیلی خیلی صندوق‌های طلا رو نقد شونده کردم، حالا یادداشتی هم نوشتم که اگه باشه که
جستجو میکنید بسیار عالی
بکنن و یادداشت درباره گل دیفا بخونن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای بی‌طرفان گرامی. زنگ کلاس هم به صدا در اومد و امید به خدا باز هم با حضرت عالی باشیم. به خدا میسپارم ارادتمند.
بازاریابی، بازاریاب خدماتی، توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه حالا خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره. مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پول تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
درود به شما هموطنان و همکلاسی های گرامی که به جمع ما اضافه شدین. یک جمع‌بندی داشته باشیم از کلاس اولمون. سرمایه گذاری در صندوق های طلا، ریسک های معمول خرید و نگهداری فیزیکی سکه و طلا همچون تقلبی بودن و سرقت رو از بین میبره. ۹۱۲۱۴ گفتن سپاسگزارم از زنگ اقتصاد که به صورت تخصصی کمک به پیشرفت کیفیت بازارهای مختلف میکنید و آموزشی رو داریم. متشکرم. آقای بیدوختی هم با ما همراه هستن و دیگر دوستانی که پیامک هاشون رو دریافت کردیم. اگه آماده باشیم بریم به سراغ زنگ تفریح. امروز بله زنگ تفریح داریم، دو تام داریم، یه دونه بین کلاس اول به دوم که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
یک نکته بیشتر بدانید.
بیشتر بدانید.
سلام خدمت همه همراهان عزیز برنامه رادیو اقتصاد، من مهناز سلطانی هستم، تحلیلگر بازارهای مالی و مشاور اقتصاد. توی این برنامه میخواییم در خصوص ضرورت شناخت از خودمون برای فعالیت توی بازارهای مالی بیشتر صحبت بکنیم. اگه قصد سرمایه گذاری توی بورس، طلا، ملک و بقیه بازارها رو دارین، ابتدایی ترین و اصلی ترین نکتهی که باید بهش توجه کنین شناخت از خودتونه. اینکه بدونید چه مقداری توان ریسک دارین، داراییاتون به چه اندازه است و چه مقدار از اون رو میتونید در معرض خطر قرار بدید. بعضی از افراد اساساً ریسک گریزن و نمیتونن توی بازارهای پرنوسان موفق بشن. برعکس بعضی از آدمای دیگه ذاتاً به دنبال هیجانن، اتفاقاً از هیجان توی بازارا سود میبرن. شما در درجه اول باید به خلقیات خودتون اشراف کامل داشته باشین و بتونین در مورد خودتون این سوالاتی که میگم رو جواب بدین. اولیش اینه که افق دید سرمایه گذاریتون توی چه مدت زمانیه. سوال دوم این که چه مقداری از دارایی خودتون رو میتونید در معرض ریسک از دست دادن قرار بدین. و سوال سوم اینه که پولی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفتین از چه محلی تأمین شده و آیا به اون نیاز مبرم دارین یا نه؟ اساساً افزایش افق دید توی بازارا احتمال موفقیت شما رو بیشتر میکنه و عموماً معامله‌گران بلند مدتی تو همه بازارها موفق تر عمل میکنن. در نظر داشته باشین که شما نباید با پول وام یا خرید خونه یا پولی که به هر دلیلی بهش نیاز دارین و از پس انداز شما نیست شروع به سرمایه گذاری، شروع به معامله گری کنید در اصل. و نکته دوم اینه که از لحاظ روحی روانی باید تشخیص بدید که تحمل از دست دادن چه مقدار از اون سرمایه‌تون رو دارید. معمولا بین بازارها توی ایران به طور سنتی مسکن کم نوسان ترین و بورس پر نوسان ترین بازاره. پس باید برای انتخاب بازار هدفتون، نوع فعالیت خودتون توی بازار، سوالاتی که گفتم رو به صورت کاملا شفاف به خودتون پاسخ بدین و بعد توان و سطح توقعات خودتون رو بسنجین و در نهایت فرایند سرمایه گذاری رو شروع بکنین.
وقتتون بخیر باشه، متشکرم که همراهید با این دانشگاه اقتصادی و میشنوید زنگ اقتصاد رو. کلاس بورس رو پشت سر گذاشتیم و زنگ تفریحش رو، اما 30637 در اختیار شما هست. متشکرم از دوستانی که با ما همراه هم، مثل رنجبر از فریمان و محسن میرزا بیگی تولید کننده لوازم اعلام حریق از مشهد و سام فرجزاده و عرب علی مهری که با ما همراهی دارن. 914-7945 با ما همراهه. دو تا پیشنهاد موضوع برای روزهای آینده برنامه پیش رو داشتین که بسیار عالی بوده. گفتین درباره متغیر سوداوری هم صحبت بکنین، یادداشت میکنم حتما مد نظر قرار بگیره، و همینطور متوسط رشد نرخ فروش محصول اصلی. این هم از پیشنهادات شما بوده. بریم به سراغ کلاس دوممون، کلاس بازاریابی و فروش و موضوعی که در نظر گرفتیم، آموزش بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری.
بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری. خب من یه تولید کننده هستم، به جای این که بخوام برم تبلیغات انجام بدم، جاهای مختلف مانتو فروشی یا بازاریابی کاری چیز انجام بدم، یه همچین حساب کاربری برای خودم رو انداختم. از طریق این میتونم فروشگاه‌هایی که میتونن همزمان با من این مانتو و پوشاکو بفروشن، من خودم از این طریق با اونا در ارتباط هستم، چون من تولید کننده با قیمت مناسب در اختیارشون قرار میدم بدون اینکه بخوام هزینه واسه بازاریابی اینجور چیزا داشته باشم.
بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری، از روی اسمش هم هیچ برداشتی واقعا نمی کنم، نمیدونم چی هست.
بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری من خیلی متوجه نیستم، ولی از رو اسمش اینه که فکر میکنم که یه حساب کاربری باید داشته باشید که تو اون بازاریابی کنید، مثلا یه همچی چیزی خیلی متوجهش نشدم. براشید
بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری سوالی بود که از مردم پرسیدم، حتی بعضی از روی صورت سوال هم نتونستن حدس بزنن. به نظرتون این بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری چی میتونه باشه؟ چقدر ربط داره به فضای مجازی؟ بریم پاسخ کاملتر رو از زبان کارشناس کاربلد زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
به سراغ کلاس دوممون بریم، کلاس بازاریابی و فروش، و موضوع رو دیگه در جریان قرار گرفتید. آموزش بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری رو بهش میپردازیم. صحبت‌های مردم رو شنیدیم، اطلاعات زیادی رو نداشتن. مدرس کلاس آقای دکتر مهدی سیاه‌نیا هستن و با ایشون همراهیم. در ابتدا ازشون میخوام که یک تعریف داشته باشن. آقای دکتر سیاه‌نیا سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد و
ممنونم
از اینکه در خدمت هستم.
سپاس، متشکرم که از رتالی پاسخگوی ما هستین و در این برنامه مدرس. با توجه به اسم این نوع بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری، هم خیلی از هموطنان و همکلاسیامون نتونستن که تعریفی ازش داشته باشن، با یک تعریف آغاز بکنیم کلاس رو.
بله، بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری در حقیقت یک استراتژیه که برای درگیر کردن مجموعه خاص از مخاطبان مورد استفاده قرار میگیره. ببینید، چه در این عبارت چه در خیلی عبارت‌های دیگه در همه رشته‌ها، از روی تعریف کلمه به کلمه یا تحت لفظی نمیتونیم به نتیجه برسیم.
بله،
یعنی نمیتونیم تک تک این کلمات رو معنی کنیم و بگیم این بازاریابی چیه. این یک اصطلاحه و هدف اون چیه؟ هدف اون اینه به جای اینکه ما یک شبکه گسترده ای از مخاطبین رو هدف قرار بدیم و بریم سراغشون، سراغ یک بازه کوچیکی از افراد میریم.
آها.
و برای هر فرد یا هر سازمان، چرا میگم سازمان؟ چون ممکنه بازاریابی ما از طریق سازمان به سازمان، یا حالا فرمودید که نباید کلمات انگلیسی رو گفت، من هم
کمتر گفته بشه
قبول دارم، ولی این رو باید بگیم که مخاطبین بدونن این یک نوع بازاریابی بی تو بیه، بیشتر بی تو بی استفاده میشه، یعنی سازمان به سازمان. یعنی چی؟ یعنی مثلا من درب آپارتمان تولید میکنم،
بله،
میفروشم به برج سازا، یعنی به افرادی که یه دونه در میخرن نمیفروشم،
بله،
به یه برج سازی که یوی 300 تا در میخره.
بله.
حالا به جای اینکه بازاریابیم رو و روش‌های فروشم رو، سلسله اقدامات فروشم رو که همون میشه کمپین، تبلیغاتم رو، همه اینها رو عمومی قرار بدم و برای همه یکسان، میام میگم برای این شرکت الف،
بله،
برنامه و تبلیغات و روش‌های شخصی سازی استفاده میشه. این حساب کاربری یعنی این، یعنی اینکه من یک حساب کاربری دارم، شرکت الف، برای این شرکت الف میام یک برنامه خاصی طراحی
میکنم، میکنید.
تبلیغاتم، مراحل فروشم، تخفیفاتم، نوع پرداختم، نوع ارسالم، تمام اینها رو برای اون شرکت الف مشخص میکنم. پس این یک استراتژی افزایش درآمد در بازه زمانی کوتاه مدته، چون ما اینو نمیتونیم در تمام عمر فروشمون استفاده بکنیم.
آها، پس کاربرد این نوع بازاریابی کوتاه مدت و موقت هست.
بله. پس یه بار دیگه بخوام جمع‌بندی بکنیم، حالا تا به سوال بعدی بپردازیم.
بله.
یک استراتژی که از منابع برای درگیر کردن مجموعه خاصی از مخاطبان استفاده میکنه، این بازاریابی مبتنی بر حساب کاربریه.
یعنی یه شبکه کوچیک رو هدف قرار میدیم.
بله بله.
تعمدن این کار رو انجام میدیم و سودی که مد نظرمون هست آیا کاهش پیدا نمیکنه؟ چون داریم یه گروه کوچیک رو هدف قرار میدیم، خب دیگر رقبامون به سراغ قسمت بزرگتری از این اقتصاد میرن، بازار میرن.
نه نه، اتفاقا سوال خیلی خوبی رو فرمودید و همیشه این دغدغه وجود داره. اتفاقا هر موقع که گستره مخاطبینمون رو کم کنیم میزان فروش